میده و در نهایت اینکه طرز رفتار با آدم لجباز چطوره و البته از روابط سالم صحبت کنید. اگه شما یا عزیزانتون در این مورد پرسشی دارید میتونید همین الان با ما در میون بذارید، چرا که پاسخگر شما درمانگر برنامه مونه. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روان درمانگر و استاد دانشگاه هستن. موضوع این برنامه مونم چطور با افراد لجباز رفتار کنیم. پس همین الان سوالتون رو از درمانگر امروز برنامه بپرسید. راه ارتباطی ما شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 22-65-28-76. با من بگوید.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه داشته و داریم از اوست، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم برنامه و عرض خوشحالی و خوشبختی خودم رو تقدیم میکنم به ساحت مبارک هر یک از شما عزیزانم و امروز در خدمت شما هستم. بنده فروتن، دانش آموخته روانشناسی علوم تربیتی و حقوق، به عنوان درمانگر این اتاق همراه با همکار محترم سرکار خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، با شما هستیم با این امید که بتونیم مباحثی رو خدمت شما تقدیم بکنیم که به یه سری اهدافی برسیم. این اهداف این برنامه رو خدمتون عرض بکنم. هدف اول این برنامه این که یک تلنگری باشد که یک سری از رفتارها در زندگی هر یک از ما انسانها ممکنه حالت نهفته داشته باشه، یعنی ما یه سری چیزها رو داریم و خودمون خبر نداریم، مثل تیک‌های ظاهری. احتمالاً هر یک از ماها یه سری ویژگی‌های رفتاری داریم الان و امروزه بر اساس ورود اپ‌ها و هوش‌های مصنوعی که در زمینه‌های مختلف وجود داره، شما می‌بینید که تحلیل و آنالیز رفتار هر فرد توسط خودش، توسط این اپ ها میتونه صورت بگیری. یعنی ما میفهمیم که چه کلمه ای رو بیشتر از سایر کلمات استفاده میکنیم، چه رفتاری در ما نسبت به سایر رفتار برجسته تر هست. پس یک هدف این برنامه زدن تلنگره که ببینیم تیک هامون چیه. نکته دیگری که وجود داره اینه که ما به یه شکل ضمنی و تخصصی با اتاق درمان آشنا بشیم، یعنی یک ورود تخصصی داشته باشیم به صورت ولو نمایشگونه، برای اینکه بفهمیم در یک اتاق درمان چی میگذره. بسیاری از مراجعین ما وقتی که وارد اتاق میشن برای اولین بار میگه من نمیدونم چی باید بگم و نمیدونم چه جوری باید مطلب رو بگم، چه جوری باید اصلا موضوع رو طرح بکنم، و به من گفتن بیا یا من خودم اومدم. پس این که ما با روند درمان و آشنایی با فضای اتاق درمان رو برای شما شبیه سازی میکنیم. نکته دیگه این که به سمع شما عزیزان برسونیم که شما تنها نیستید و بسیاری هستند که دارای ویژگی ها و شرایط مشترک هستند با ما، و این که انشالله بدونیم که حصول دانایی و خردورزی در مسیر استمرار صورت میگیرد. یعنی بدونیم که اگه قراره که یک کاری انجام بشه باید ما دربارش علم بیاموزیم و به واسطه گسترش علم به دانایی برسیم، و این در مسیر اتاق درمان صورت میگیره و بدونیم که چگونه باید به این مسیر اهتمام بکنیم. شماره های ارتباطی شما حضرات و بزرگواران با این برنامه 22-65-28-76 و سامانه پیامکی 3102 آماده دریافت سوالات، نظرات و پیشنهادات شما عزیزان برای این برنامه هست. امروز هم این افتخار وجود داره که میزبان یک عزیز بزرگوار، یک جوان خوش انرژی هستیم که اینجا با یک گردنی نسبتاً کج و ابروهای بالا انداخته که من دارم میبینمش و براتون توصیف میکنم، یک هودی سرمه‌ای در تنشه و دست به سینه و اخم در صورت داشته روبروی منه. بشنویم این جوان عزیز ما چی میگه و در خدمتش باشیم. خب دوست عزیزم، خیلی خوش آمدی، میشنوم تو.
ممنونم. اولا سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم ازتون، قشنگ توصیف کردید منو. من امیر ارسلان مجدی هستم.
بله،
در خدمتتونم. آقای دکتر، من حقیقتش اومدم اینجا دلیلم این بود که با همسرم خیلی من مشکل دارم، یعنی یه مشکل لجبازی، ما یه لجبازی بینمون افتاده، نمیدونیم اصلا چی شد یا این اتفاق افتاد دیگه، حالا شد دیگه. گفتم که حالا به اصرار بعضی از دوستان گفتم بیام پیش شما، از ایشونم خواستم که بیاد، قبول نکرد، نیومد، خودم اومدم پیشتون ببینم حالا چی میشه دیگه.
مرسی از این که اومدی.
خواهش میکنم.
و خوبه، من اجازه میخوام که با توجه به این ورودی که تو داشتی امیر،
بله،
بخوام برای دیگران یه نکته‌ای بگم. جا. اغلب کسایی که امیر جان میان برای مشاوره زوج درمانی، یکی از طرفین موافق این کار نیست. به واسطه این فرمایش تو میخوام پیامی داشته باشم برای شنونده های عزیزمون. ما معتقدیم که زوج درمانی باید هر دو نفر باشند. اما این به این معنا نیست که اگر یکی از طرفین نیاز به کمک داشت بگه چون اون یکی نمیاد پس منم نمیرم.
بله بله.
میدونی مثل چی میمونه؟ شنیدی میگن یک دست صدا نداره.
بله.
و این واقعا درسته. ولی اگر همون یه دست به جای درستی اصابت بکنه، همون یه دست صدا هم تولید میکنه.
بله.
پس ما حالت ایدئال رو مشارکت زوج میدونیم. اینطوری نیست که اگر یک نفر نیاد پس اون یکی هم برای درمان اقدام نکنه. چه بسا که با تغییراتی که در نحوه رفتار همون فرد حاضر در اتاق درمان صورت میگیره، ما میتونیم از طریق یک آموزش انتقالی برای فرد غائب هم پیام‌های مثبتی توسط رفتار فرد حاضر بفرستیم که او رو متقاعد بکنیم که آقا اتاق درمان جای بدی نیست.
بله.
و تو بیا. حالا همینجا میخوام بپرسم چند سالته پسر عزیز؟
من 33 سالم.
33 سالت. و به من بفرمایید که
دادم.
بله، احسن به تو. و به من بفرمایید که جا. همسرتون چند سال از شما کوچیک‌تره یا بزرگتره؟
همسرم 3 سالی تقریبا از من کوچیک‌تره.
3 سال.
بله، 73. بله بله.
بسیار عالی. چند وقت با هم ازدواج کردین امیر جان؟
6-7 ماهی میشه آقای دکتر.
6-7 ماه.
بله.
و چند وقت اصلا کلاً با هم تو رابطه بودید که به ازدواج منتج شد؟
حقیقتش آقای دکتر خیلی کم بود، ما مدت آشناییمون 4 ماه بیشتر نبود. ولی خب تو همون 4 ماه اسم همسرم مهتابه، من مهتابه که دیدم اصلا احساس کردم یه دل نه صد دل عاشقش شدم. هر کاری میکرد، این اصلا رفتاراش، همه چیشو من دوست داشتم دیگه. بعد 4 ماه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم دیگه. ولی خب الان در حال حاضر آقای دکتر زندگیمون عین فیلم آتش بسه. یعنی من لجبازی میکنم. دقیقاً اون لجبازی میکنه. آماده ایم یه جوری حال همدیگه رو بگیریم. حالا منم نمیخوام خودم رو تبرئه کنم، اصلا هم اینجوری نبودم، ولی انقدر همسرم این کارو تکرار کرد، یعنی من هر کاری کردم اون بدترش رو انجام داد دیگه، این شد که منم مجبورم بهش جواب بدم دیگه. نمیشه
جواب های هویه.
درسته. جواب های هویه. دقیقاً. اصلا نمیتونم دیگه، یه جوری موقعا نمیتونم کاراشو تحمل بکنم. یه ضربه ای میزنه، خب منم باید ضربه بزنم دیگه، نمیشه که، انگار که یه عقده اینجا میمونه،
گلو تو درد میاره.
بله، اذیتم میکنه.
و احتمالاً درگیری فیزیکی هم شروع شده یا نه؟
نه نه نه،
هنوز
نه.
شروع نشده.
شاید که شروع نشه اصلا کلا.
این کلمه آه. هنوز رو برای این گفتم که گوشه ذهنت
باشه،
بمونه. آره.
حالا ما تلاشمون رو میکنیم که اصلا کار بمونه.
میزان
نکشه.
مشارکت خانواده هاتون، آیا خانواده ها تو حل مشکل شما هستن یا نیستن؟
خانواده ها بله بله، تو
یعنی الان صداش در اومده،
اصلا معروف شدیم تو خانواده، یعنی همه میدونن ما همش با هم دیگه در حال جنگ و دعواییم، یه چند وقتیه که در جریان قرار گرفتن.
اون وقتش مداخله خانواده ها چه شکلیه؟ یعنی میان باهاتون حرف میزنن یا اینکه معتقدن که تو کتابیا اون کتابیا، چه جوری بهتون
رفتار میدن؟ جدا جدا، یه موقع با مهتاب صحبت میکنن، یه موقع با من صحبت میکنن، میگن آره دیگه حرفشون اینه که بالاخره اول زندگی دعوا هست، عادیه. اینا سعی میکنن که یه جوری قضیه رو نذارن کار به جای باریک بکشه دیگه، جفتمون رو میخوان آروم بکنن.
اون وقت شما با هم قهر هم میکنید؟
قهرم بله، قهرم.
یعنی اینطور که مثلا با هم حرف نزنین، با هم غذا نخورید؟
الان تقریبا یه مدتیه که کلن ما هم اینه همخونه ایم فقط با هم دیگه.
هنوز کلمه طلاق بینتون تلفظ نشده؟
نه هنوز. خیلی زود آخه آقای دکتر. آها
خیلی،
6 ماه بیشتر نگذشته.
خب ببین، وقتی که ما داریم درباره همچین موضوعی با این اندازه صحبت میکنیم، میخوام یه نکته ای رو بهت بگم امیر، به خاطر اینکه ما تو هر شرایطی که هستیم، خب تو قطعا اتومبیل داری امیر.
بله بله.
خب و فکر کنم حالا عزیزانی که اتومبیل دارن از یک سو، اونایی که حالا خانه‌دار هستن یا به نوعی با این قضیه آشنا نیستن، با یه مثال دیگه میتونم اینو جلو ببرم. تصور کن سوار بر خودروی خودت هستی و چرخ یکی از چرخهای اتومبیلت صدا میکنه.
بله.
خب منطقش چی میگه امیر؟ ما باید چی کار کنیم وقتی که صدای چرخ خود رو حتی صدای کمش در اومده، باید چی کارش کنیم؟
خب قاعدتا باید بزنیم بغل ببینیم که چیه دیگه، حالا یه چیزی شده.
حالا اگر ما بگیم صدای این چرخ زیاده، بزنیم ما صدای رادیومون رو زیاد کنیم نشنویم، چه اتفاقی میافته؟
ممکنه بدتر بشه.
آفرین بهت.
اتفاق بدتر.
حالا از همین مثال میخوام استفاده بکنم و اینطوری بحث رو جلو ببرم که توی زندگی ما آدم‌ها همیشه صداها هست، همونطوری که بزرگترهای عزیز خانواده شما بهتون گفتن، در آغاز زندگی ها قطع به یقین یه سری از مشکلات به وجود میاد. شما یه مشکلی که باید دربارش بیشتر میدونستید اینه که سن آشنایی شما و احتمالاً هم مشاوره پیش از ازدواج نرفتید.
نه 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 اصلا نرفت.
خب ببین، دقیقاً بر اساس آنچه که ما داریم میشنویم، البته داره روز به روز اوضاع بهتر میشه، انشالله که بیشتر هم بهتر بشه، ولی واقعیت اینه که خیلی ها معتقدن که من همونطوری که آقا امیر مهتاب خانوم رو میبینه و میگه من با یک نگاه عاشقش شدم و خب تو قرمه سبزی دوست داری، منم دوست دارم، تو شبا مثلا تو مسواک میزنی، منم مسواک میزنم، میشه حسن تشابه و تفاهم. آفرین. غافل از این که اینجا یه جای دیگه میزنه بیرون و یه جا کار در میاد که شد همین وضعیتی که هست. من از کلمه هنوز استفاده کردم که گفتم هنوز کلمه طلاق تلفظ نشده، شما میگی نه، ولی میخوام از اینجا بهت بگم که توی هر رابطه ای، توی هر ارتباطی ما با هر کسی که داریم، یه سری از اصول باید وجود داشته باشه. ما قواعدی داره رابطه هامون. شما 4 ماه به قول خودت عشق در یک نگاه رو تجربه کردی و بدون در نظر گرفتن پارامترها و متغیرهای لازمه ورود میکنی به یک ازدواج. و خب طبیعیه که وقتی که تو نمیدونی چه شکلیه و چه جوریه وارد رابطه میشی و کار رو جا به جا میکنی. من همینجا میخوام یه ورودی بکنم به یه مبحث دیگه، ربطی به تو امیر جان نداره، من مخاطب کلی رو میخوام مخاطب قرار بدم. میخوام اینطوری بگم که خیلی جاها ما وقتی که ورود میکنیم به یک رابطه با یک فرد، اصلا اون بحث عشق در یک نگاه، احساس میکنیم که اون آدم رو خیلی دوست داریم. مثل میخوام یه مثال ملموس بزنم، تو قطعا امیر کفش خریدی، درسته؟
بله. خب
ببین، وقتی که میری کفش بخری، اولین متغیر یا اولین موضوعی که برات مهمه چیه؟
که بالاخره اولین چیزی که باید اندازم باشه.
آفرین به تو.
مهمترین چیز.
خیلی از آدما اولین چیزی که به چشمشون میاد شکل بیرونیشه.
بله.
شما اول کفش رو میبینی، آقا اندازه سایز 42 شو داری؟ طرف میگه بله. بعد میگیری یه لنگش رو پات میکنی، درسته؟
بله.
بعد یه ذره عقب جلوش میکنی، میبینی خب تو پات خوبه یا نه، میگه آقا لنگه دیگر این کفش رو به من بده، درسته؟ بعد بنداشو میبندی، بعد بلند میشی چند قدم توی مغازه راه میری، بعد تازه آهسته آهسته به این میرسی که خب حالا قیمتشو چجوری، آقا تخفیف میدی نمیدی و الی آخر. عشق در یک نگاه یعنی من از مدل کفش خوشم اومد.
بله، یعنی نه اندازه‌ش رو دیدم،
اندازه‌ش رو
نه لنگش رو پوشیدم.
آره دوست خوبم، و این قضیه باعث میشه که شما یک کفش تنگ می‌خری. حالا میگم ربطی به زندگی تو نداره، فقط میخوام اینو بگم خیلی جاها قصه اینطوریه که اصلا کفش اندازه پانیست امیر.
بله بله،
اصلا شما متوجه میشی که مسیر رو اشتباه رفتی. کفش تنگ اگر از قد کفش باشه کاریش نمیشه کرد، اما اگر از پهنا باشه، از بغلای کفش باشه، میتونه یه مقدار جا باز کنه. با این مثال خواستم ذهن شنوندگان عزیزمون رو معطوف بکنم به این نکته بسیار مهم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، مثل این که شرایطی هست که ما صدای عزیزانمون رو بشنویم.
بفرمایید.
یکی از دوستان من 25 ساله که ازدواج کرده و فرزندان بزرگی هم داره، اما طبق تعریفی که برای من میکنه این دوتا خیلی با هم به مشکل میخورن. هر دوتاشون هم لجبازن، نسبت مسئول کدا نمیاد. میخواستم ببینم که از دید کارشناس محترم برنامه چه راهکاری وجود داره که یه مقداری خشونت اینها و دعوای اینها نسبت به هم کاهش پیدا کنه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
من تجربه‌ای که خودم با آدم‌های لجباز دارم اینه که وقتی آروم پیش میریم، یعنی منتظر میمونیم و صبوری به خرج میدیم، نتیجه میگیره و بهتره که به هر حال در مورد دیدگاه اونها فکر کنیم و سعی کنیم که در برابر شخصی که ما رو تحت فشار قرار میده، که شاید خیلی هم سخت باشه برای ما، ولی به نوعی اونها رو بیشتر درک کنیم و شاید همین باعث بشه که اون فرد از لجبازی خودش دست برداره. با تشکر.
خواستم بپرسم ریشه لجبازی در چیه؟ علی رادوین شهرزا.
موضوعی که ذهن منو خیلی درگیر خودش کرده این لجبازی است که بین همسران هست، مخصوصا همسران جوان که تازه وارد زندگی مشترک میشن، خیلی ناجور با هم لجبازی میکنن. یه آفت بزرگی هم هست واسه زندگیشون. حالا مثلا ما بزرگترها یا میتونیم ورود کنیم یه جوری جلو این قضیه رو بگیریم، یا خودشون مثلا یکی از طرفین میتونه به یه صورتی جلو این قضیه رو بگیره؟ این سوالی که من از کارشناس برنامه دارم. منصور محمدی از کرمان. خودم میگم
خواهرزاده من دختر زیباییه، لیسانس داره و واقعا دختر خوبیه. تنها رفتار دوست نداشتنی که داره اینه که به شدت لجبازه. من و خانوادش خیلی نگران هستیم که بعد از ازدواج این رفتارش در زندگیش اثر منفی بذاره. چه کار باید بکنیم؟ اگر کارشناس محترم راهنمایی کنن ممنون میشم. علیزاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
وقتی دو نفر با هم ازدواج کنم چه رفتاری نشان میده که بعد لجبازم؟ خدایی هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
راهکار کنترل لجبازی چیه؟ این اگر امکانش هست برامون توضیح بدید. ارادتمند شما رضوانی پر از سمدن.
پسر یکی از دوستانم هم دقیقا همینطوره، به شدت لجبازه. من چی کار باید بکنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. خدا نگهدارتون. عکسی.
خب خیلی متشکرم از تماس‌های شنوندگان عزیزمون و اینکه برامون هم به یه سری پیامک اومده. پیامک ها هم برای خودش به نوبه خودش جالب بود. یه پیامک اومده بود، دوست دارم اینو پاسخ بدم. یه عزیزی سوال فرمودن از کجا فهمیدم که آقای امیر ارسلان خان اتومبیل داره. چیزی که کاملا محرز بود، خب معمولا وقتی که یه آقای تو این سن و سال یه کلید خودرویی در همراه خودش داره، معمولا اینطوریه که خب اتومبیل داره. راستشو بخوایم من از روی نشانه ها فهمیدم. و اینکه خب به هر صورت گاهی برای بهتر کردن ظرفیت‌های آموزشی ما از ظرفیت‌های هنری استفاده کنیم، من فکر می‌کنم که خیلی اشتباه نرفته باشیم. و یه نکته هم بگم قبل از اینکه به سوال‌های تماسی و تماس‌های عزیزان اشاره بکنم، این نکته هم بگم که بحث بر سر اینه که یه جاهایی ما فکر می‌کنیم آدم‌هایی که ما در کسوت هنرمند، در کسوت چه می‌دونم مقامات خاصی که وجود دارن می‌بینیمشون، پس اونا نباید مشکلی داشته باشن و نباید دچار بحرانی شده باشن. می‌خواستم از این ظرفیت هم استفاده بکنم و این نکته هم عرض بکنم خدمت شما عزیزان بزرگوار که واقعاً به تیتر و عنوان نیست، هر کسی میتونه درگیر مشکلاتی باشه که شاید در بیرون ما چنین توقع و تصوری نسبت به اون فرد نداشته باشیم. اما سوالاتی که مطرح شد قطعا در قسمتی از مباحث من با آقا امیر ارسلان قطعا بهش اشاره خواهد شد، اما من یکی ریشه لجبازی رو الان دلم میخواد توضیح بدم و بعدتر میرسم. البته این برای خود امیر هم بسیار مفید خواهد بود. ریشه های لجبازی امیر، احتمالاً تو زندگی همسرتون هم که نگاه بکنید قطع به یقین کسانی در خانواده هستند که گاهی با نحوه آموزش های غیر مستقیم یا مستقیمی که میدن باعث میشن که ما در اون رفتار لجباز بشیم. ریشه اصلی لجبازی بحث های تربیتی است، یعنی آموخته هایی که فرد در سنین پایین رشدی خودش تجربه میکنه یکی از مهمترین مؤلفه ها و مهمترین عواملیه که فرد رو لجباز میکنه. بله، به عنوان مثال این شکلیه که خب ما میدونیم مأمن تربیتی یا مصدر تربیتی اغلب انسانها خب مادرشونه. یک مادر باسواد از نظر رفتاری و تربیتی میتونه یک عنصر بسیار مهم در رشد یک فرزند بالغ غیر لجباز باشه. لجبازی هم یکی از واکنش هایی است که ما در مقام اعتراض انجام میدیم. احتمالاً امیر وقتی که در رفتارهای همسر در زندگیشون تدبر کنی و بیشتر با دقت نگاه کنی بس، احتمالاً باید رد پای یا مادر یا پدر زورگو رو پیدا بکنیم. بله. یا اینکه چند خواهری بودن، چند برادری بودن، یعنی یه جوری الان دوستان آقا امیر ابروهاشو انداخت بالا و یه سری تکون داد به نشانه اینکه بله همینطور
دقیقاً.
و قصه همینه که لجبازی یعنی اینکه ببین منو ببین، من حقم رو میخوام، به قول معروف من هم باید از اینجا منتفع بشم، من باید سود خودم رو به دست بیارم و اگر تو نتونی، توی نوعی نتونی سود من رو بدی، من آموختم که از طریق نابالغانه‌ای بتونم حق خودم رو از توی ظالم و توی ستمگر بگیرم. حالا لجبازی میشه چی؟ لجبازی میشه این که آقا من با یه آدم عادی همین کار رو میکنم، یعنی میتونم راه مستقیم رو برم. و شما در رفتارهای ترافیکی همین قضیه رو میبینید، گاهی یه ماشین میفته جلوی ما، احتمالا تو ترافیک حتما این رو هممون دیدیم، یه ماشینی که سرعت مناسبی نداره میفته جلوی ما و اجازه نمیده که ما حرکت بکنیم و وقتی که به نشانه اعتراض براش بوق میزنیم یا هر چیز شبیه به این میبینیم نمیره که خب اینم یه شکلی از لجبازیه که آقا من محق هستم و تو درک نمی کنی چرا، خب ماشین من تندتر از این نمیره. اینو میخواستم درباره ریشه لجبازی بگم. ریشه وجود نداره امیر جان. بله. ریشه ها وجود داره، علت هایی وجود داره، میتونه علت های بیولوژیکی باشه،
یه تعدادی دلیل هست.
بله. میتونه خطاهای شناختی باشه. احتمالا شنیدی دیگه، میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کن.
بله.
خب پس قصه از کجا میاد؟ قصه از اینجا شروع میشه که ما متوجه میشیم که کاری که با ما میشه ناعادلانه است.
بله.
و انقدر این قضیه تکرار میشه که ما تصمیم میگیریم که
از یه جای دیگه
از یه شکل دیگری برای انجام و به نتیجه رسیدن استفاده بکنیم.
بس.
حالا عزیزان به من فرمایش کردن که اونایی که لجبازن چیکار باید بکنیم و اینکه یه سوال دیگه هم میتونم جواب بدم، اون بحث مداخله بزرگترها تا کجا مداخله کنه. این نکته به اون برادر بزرگوارم و همه عزیزان توصیه بکنن، شما هر چقدر هم، یعنی ما اصطلاحاً هر چقدر هم که ادعامون این باشد که برای فرزند خودمون و همسرش یکسان قضاوت میکنیم. یعنی امیر من میخوام از خودت کمک بگیرم. به نظرت پدر وقتی که ورود میکنه به مداخله برای حل مشکل شما و مهتاب خانوم، بیشتر طرف تو رو میگیره یا طرف مهتاب خانوم رو؟
قاعدتاً طرف منو میگیره.
ببین مرسی از صداقتت، ولی بسیاری از موارد هستن که میگه نه، بیشتر طرف یا مثلا خانومه یا آقای میگه که طرف خانوم و طرف همسرم رو میگیره. اینجا میخوام با یه مثال خیلی معروف قضیه رو حل کنم. من اینو سر کلاسا به این شکل توضیح میدم امیر، که اگر به ما زنگ بزنن از طرف فرزندمون، بگن فرزند ما یه خسارتی رو، یه جراحتی رو به یه نفر وارد کرده، مثلا زده چشم طرف رو داغون کرده، از ما بخوان که ما برای فرزند خودمون حکمی صادر بکنیم، آیا حکم ما این خواهد بود که باشه بچه زده خب داغون کرده میگذریم ازش؟ ولی اگر برعکس باشه چه حکمی رو طلب میکنیم؟ انسان نمیتونه.
بله.
قابل توجه تمام پدر مادرها، تمام بزرگترها، بهترین و درستترین کار اینه که ما یادمون باشه که در هر کاری که میخوایم انجام بدیم متوجه باشیم که باید صلاحیت یعنی دانش اون کار رو داشته باشیم. یادی بکنیم از دلاوران این مملکت. من یه خاطره ای رو میخوام نقل بکنم اینجا. یه گفتگویی بین شهید چمران و آقای بازرگان بود روی این بحث که سوال کردن تعهد مهمتره یا تخصص. شهید چمران فرمایششون این بود که تعهد یعنی مؤمن بودن. بعد آقای بازرگان از آقای بازرگان بهش میگه که نه، این تخصص جلوتره. شهید چمران فرمایش میکنن که کسی که متعهد باشد، کسی که مؤمن باشد، اگر تخصص نداشته باشن کار رو نمی کنه. من میخوام بگم از بزرگترهای عزیز در اینجا خواهش بکنم که به بزرگتری خودشون و به تعهد خودشون نگاه کنن و در کاری که تخصص لازمه در اون قضیه وجود نداره حتما فضایی درست بکنن که اون فرد و فرزندشون رو، یعنی همسر فرزندشون و فرزندشون رو، به یک متخصص ارجاع بدن تا اینکه خودشون مداخله کنن، چون قطع به یقین دوچار سوگیری میشن. و به یه شکل دیگه امیر، شما از طرف من به مهتاب خانم هم ابلاغ بفرمایید که آبروی زندگی و آهار و آلیاژ زندگی یه قداستی داره، یه حریمی داره، یه مأمنی داره. وقتی که شما ببینید، وقتی وارد یه مغازه میشید، دیدید تو برخی از مزون‌ها یا تو بعضی از فروشگاه نوشته لطفاً به لباس‌ها دست نزنید.
بله.
چرا اینو نوشته؟ مگه خورده میشه؟ نه، میگه آهارش میفته. میگه وقتی تو یه چیزی رو لمس میکنی اون شق و رقیش، اون ابهتش، اون شکوهش آسیب میبینه. روابط بین زوجین و اساساً روابط انسانی هم همینه. این مخاطبم زوجینی هستند که اگر به مشکل برمیخورن سعی کنن مشکل رو به شیوه تخصصی حل کنن. این که در شیپور میدمند و از خانواده های خودشون و طرف مقابل سعی میکنن کمک بگیرن تا بتونن مسئله رو حل کنن، نه تنها اوضاع بهتر نمیشه، بلکه یه چیزی هم به چیزهای قبلتر اضافه میشه. یه چیزی همی به درس بدم اینجا دوست خوبم، جانت سلامتتر. تصور کن وقتی که مادر و پدر شما یا مادر و پدر مهتاب خانم از خونه شما میرن بیرون، در ظاهر به شما میگن عزیزان من، به به و چیزی شبیه به این، ولی در آخر چه اتفاقی میفته؟ میگن ای بابا گرفتار شد، بچه ما گیر کی افتاد.
دقیقا.
و گل بود به سبزه نیست
آراسته شد.
یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو سلامت و جناب آقای دکتر. لجبازی صفت ناپسندی است که برخی افراد دارند. برخی افراد ناخودآگاه در برابر همه چیز جبهه میگیرند و لجبازی میکنند. برخی هم میخواهند بگویند من از تو بیشتر میفهمم و حرف من درست است و لج میکنند. چه در رابطه با اطرافیان و چه در زندگی زناشویی، لجبازی کاری بسیار ناشایسته است که باعث به هم خوردن رابطه فرد با دیگران و با همسر می شود. در مقابل این افراد نباید ما هم مثل او با او لجبازی کنیم. و باید ریشه این لجبازی شناخته شود. هر عملی ریشه ای دارد که درون فرد است. اگر با صحبت کردن نتوانیم قانعش کنیم و باز به لجبازی خود ادامه داد، باید حتما فرد به روانشناس مراجعه کند تا ریشه لجبازی او توسط روان درمانگر درمان شود. نسرین هادیان از گرگان.
با سلام و خدا قوت و تشکر برنامه زیباتون. در مورد موضوع برنامه بعد با افراد لجباز صحبت کنیم و سطح آگاهیشو ببریم بالا. با تجربه‌ای که من داشتم، یه بنده خدای از من راهنمایی خواست. من به مشاوره گفتم مراجعه کن. بعد الحمدلله با راهنمای مشاوره زن و شوهر زندگی خیلی خوبی داریم. بعد به حرف زندگی نیاز هست که کسی کمک بگیریم. با سپاس از امامال خوب دادی سلامت. خیلی دوستتون دارم.